اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم ملاحظه فرمودید یا نه؟ در ذیل این کلام که از شرایط شرط، از شرایط نفوذ و شرط این است که مستلزم نبوده باشد تحقق و شرط و نفوذهی، مستلزم نبوده باشد محال را. مرحوم سید در ذیل این فرمایش مثالی فرموده است که از این قبیل است این شرط، که شخصی شرط کرده بود، بلی نظر کرده بود ناظر، که لله علیه که اگر چنس مسجد بر من واجب بشود این مال معین مال زید بوده باشد. بعد این شخص ناظر این عین را و این مال معین را به امر فروخت، شخص اجنبی است غیر زید است، به او فروخت، ولکن امر در شراع شرط کرد که من این مال را از تو میخرم به شرط این که فلان مسجد را کنس کنی، اون هم فروخت بایه به این شرط. در ما نحن فیه چنس برای این شخصی که بله در ما نحن فیه فروخته است مال را، مال منظور را فروخته است برای امر، چنس واجب می شود. بله اگر این شرط صحیح بشود در این بیع ثانی، این بیع ثانی صحیح بشود مع شرطش، چنس واجب می شود. و وجوب چنس که این شرط صحیح بوده باشد مستلزم تحقق محال است، و آن این است که این مالی که توجه کردید، این مالی که فروخته شده است به امر، بیعش باطل بوده باشد، یعنی مال منتقل شده باشد به زید. چون جنزور نظر کرده است که اگر چنس بر من واجب بود این مال مال زید بشود، اگر چنس واجب بشود به مقتضی نظر توجه کردید، اون وقت این مال مال زید می شود، بی باطل می شود، انتقال به امر باطل می شود. پس بی باطل ولیکن شرطش صحیح نمی شود. ممکن است شرط باطل بشود و بی صحیح بشود اصل البی، اما اصل البی باطل و شرطش صحیح این غیر معقول است، ممکن نیست. از شردیم این فرمایش ایشان، بله یه حرف حسابی بله نمیماند به حرفی حسابی. در مانحنوی باید حکم بشود که معامله ای بر امر صحیح است و شرطش هم صحیح است، باید چنس کند مسجد را، اما دیگر وفای به نظر نمیشود، باید این زور حکم کند. خودی ایشان هم به عنوان این گلت این حرف را گفته است، ولیکن وضحش را، اون وضحی که ما گفتیم او را نفرموده، در جواب هم یه جوابی داده است که با مقام ایشان نمیخواند اون جواب. اون جوابی که بله ما گفتیم و گفتیم بی صحیح است و وجوب کنسم در حقش ثابت است، او را عرض میکنم وضحی که ما گفتیم، معلوم میشود چون جوابی که ایشان فرموده از این گلد نمیخواند با مقامشون. ما چه عرض کردیم؟ درست توجه کنید، یه قاعده کلیه عرض می کنم که این هر جا بله مصداق پیدا کند، صغرا پیدا کند، باید منطبق بوده باشد. اون قاعده کلیه که عرض می کنم این است، عرض می کنم هر حکمی که جعل بشود به مفاد قضیه شرطیه، ولو شخص ناظر جعل بکند یا شخصی که در معامله قضیه شرطیه ای را جعل بکند یا حاکمی در حکمی را به عنوان قضیه شرطیه جعل بکند، اون حکمی که مجعول است به نحو قضیه شرطیه، اون قضیه شرطیه هیچ وقت حافظ شرطش نمی شود. اگر کسی مثلا بله اینجور حکم کرد، گفت اینجا اکه زیدون فاکرم هو، چه حکم به عنوان قضیه شرطیه جعل کرد، یا برای اینکه شخصی فرض بفرمایید به قضیه شرطی یا نظری کرد، گفت این فعل تو کذا فعلی کذا، این زور بله نظری کرد، بله لله علی این فعل تو کذا فعلی کذا قضیه شرطی جعل کرد، این قضیه شرطی هیچ وقت حافظ شرطش نمی شود، یعنی تعیین نمی کند که شرطش موجود شده یا نشده است. این جزا علا تقدیر حصول شرط است، یعنی اگر من فرض بفرمایید فلان کار را کردم، حکمش جزاش این است که فلان کار را بکنم، من با فلان کار را شرط را کردم یا نه، این قضیه او را متکفل نیست بیان بکند که کردی یا نکردی، خواهی کرد یا نخواهی کرد. این قضیه شرطیه حافظ شرطش، یعنی معین این که شرطش فعلا هست فیما بعد خواهد شد، هیچ وقت اینها را حفظ شرطش را نمی کند به حسب خارج. قضیه حملیه هم همین زور است، قضیه حملیه که مفادش مفاد قضیه حقیقیه شد، اون هم همین زور است. میت مسلم دفنش واجب است به عنوان قضیه حقیقیش آره فرموده، یعنی اگر میتی باشد عنوان مسلم به او منطبق بشود باید تجهیز بشود، اما کدام میت در خارج مسلمان است، کدام میت در خارج مسلمان نیست، کدام مایع در خارج خمر است، کدام مایع در خارج خمر نیست، اینها را تعیین نمی کند. حکم مجعول به نحو قضیه حقیقیه ولو حملیه باشد با حکم مجعول به نحو قضیه شرطیه، هیچ وقت قضیه شرطیه حافظ شرط و معین شرطش در خارج نیست، قضیه حملیه هم حافظ و معین موضوعش در خارج نیست. بدون جهت انشاءالله اگر زنده ماندیم بل خواهیم گفت در باب تعارض الادله، اگر دو دلیل یکی مفادش بیان جزا به قضیه شرطیه باشد یا مفادش بیان حکم بر موضوع به نحو قضیه حقیقیه باشد و خطاب آخری تعیین کند اون موضوع یا شرط را به حسب الخارج وجودن و عدمن نفی کند، بگوید این شرط نیست یا این موضوع در خارج نیست، اصل ما بین این دو خطاب تعارض نمی شود. او گفته احل الله البیع و حرم الربا، اون دلیل می گوید که بله توجه کردید فرماید اون دلیل که لا ربا بین الوالد ولد، او گفته اگر فعلی ربا باشد حرام است، او میگه ما بین الوالد و الولد ربا محقق نمی شود، با هم تعارض ندارد. یکی حکم را علی تقدیر الموضوع می گوید، حکم را بر موضوعی بیان می کند، اون دیگری اون موضوع را خارجا نفی می کند، اینها با هم در تنافی ندارد. درست توجه کردید؟ علی حاضر اساس درست توجه بفرمایید، ما نحن فی صغرای این کبراست که یه حکم یه خطابی حکم را بیان می کند، خطاب دیگری نفی موضوع می کند. به چه بیان؟ این شخص اون وقتی که نظر کرد لله علیه این وجب علیه کنسل مسجد، این وجب علیه کنسل مسجد، بله فهاز المال لزیدین که عرض کردیم نظرش هم صحیح است، نظرش نظر شکری است. توجه کردید؟ این قضیه شرطیه است. قضیه شرطیه این است که این مال اگر در ملک من بوده باشد، چون که به ملک غیر که نمی شود نظر کرد، اگر این مال ملک من بوده باشد و کنسل مسجد بر من واجب بشود، این مال مال زید است، این را نظر کرده است. خودش هم فرض بفرمایید به نظر نتیجه، که نظر نتیجه هم عیب ندارد در جایی که نتیجه چیزی شد که به کل سبب موجود است. توجه کردید؟ به کل سبب موجود می شود نتیجه، مثل ملکیت، اون عیب ندارد، مثل شرط است. اینجور نظر کرده است که این کان هذا المال لی و وجب علی کنسل مسجد لله علی، که این مال من ملک زید بشود، این را نظر کرده است. خب وقتی که اینجور شد، وقتی که این عین را هنوز کنسل مسجد نشده است، شرط حاصل نشده است، چون شرط دوتاست، یکی این که این مال من بشه، دیگری هم عبارت از این است که کنسل مسجد برای من واجب بشه. خب وقتی که این فرش را فروخت برای امر، امر گفت این فرش را میخرم ولیکن به این شرط که فلان مسجدی که در همسایه ما او را کنز کنی، اینم گفت عیب ندارد، بعت الماله علا هذا شرط، اونم گفتی که اشتریت. خب وقتی که این زور شد، این قضیه‌ای که اگر مال من بوده باشد و مسجد کنسش بر من واجب باشد ولی این مال مال زیدی بشه، بعد اوچ تعیین موضوعش را نمی کند که شرطش هست یا نیست. اینجا گفتیم دیگه کبرا این شد. این یکی اهل الله البی وقتی که شامل این بی شد، آخه الله بی شد دیگه، خب بی شد، من گفتم بی تو، اونم گفت اشتری تو. وقتی که اهل الله البی شامل این بی شد، وقتی که شامل این بی شد، مقتضای شمول این است که این فرش دیگر مال من نباشد. مقتضای این که اهل الله البی این را گرفت، معناش این است که این مال مشتری است، اهل وضعی است دیگه، اهل وضعی یعنی امضا کردم این، بله این فرش مال زید است، همان مال توست. وقتی که این زور شد، این اهل الله البی وقتی که شامل این بی شد، اوفو بالعقود شرطش را هم گرفت، المؤمنون عند شروطهم شرطش را هم گرفت، چون شرط کنس مسجد شده است، با شرط صحیح شد، این مال مال زید می شود، کنسم بر من واجب می شود. موضوع بر قضیه شرطیه که نظر بود نمی ماند، برانچه موضوع در قضیه شرطیه، یعنی شرط در قضیه شرطیه بر این که این مال مال زید بشود، دو چیز بود. یکی این بود که مال مال من بشود، دیگر این است که کنس بر من واجب بشود. کنس ولو واجب است اما مال مال من نیست، اون جزء دیگر که جزء شرط بود او مفقود است. نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که بی صحیح است و شرطش هم صحیح است، کنس واجب است ولیکن مال داخل ملک زید نمی شود. درست توجه کردی؟ این قاعده کلیه که عرض کردم در ما نحنفی تطبیق می شود و صغرای حقیقی این کبراست. ما رو این اساس میگیم یا سید قدس الله احبال سرک، این که شما در ما نحن فیه میفرمایید شرط باطل است چون که صحتش مسترزم محال است، چه محالی است؟ در ما نحن فیه اهل الله البی بی را میگیرد، به گرفتن بی دیگر اون شرطی که در قضیه شرطیه نظریه بود تحقق پیدا نمی کند، بدون جهت در ما نحن فیه شرط هم صحیح است، بی هم صحیح است. ایشان چی فرمود؟ بله قضیه ولی به مال غیر نمیشه نظر کرد، نظرش از اول باطله. من نظر کردم لله علیه که مال شما را به فلان کس بدهم، نه باید این فرض بشود که آقا نظر باید متعلقش راضح بشود، مال غیر را من بردارم به کس دیگر بده. آقا دیگر چرا زور میزنی؟ مال اگر در ملک من باقی بماند و الا نماند که مال غیر بشود، من مردم مال غیر شد، توجه، یا به ناقل قهری دیگر مال زید شد، به من که نظر نمیتونم بکنم. بله شرط اینه، اگر مال مال من شد، توجه کردید، اگر این مال مال من بود و کنس مسجد بر من واجب بود و الا اگر تأمین بدد ولی اون مال من هم نبود، مال دیگری شده بود، باز مال زیدی بشود، این نظر باطل است، از اول باطل، چون که نظر خلاف شرع است. نظر باید متعلق بشه به امر مشروع، آنی که مشروع است انسانی مال خودش را مال دیگری بکند، توجه کردید، تملیک بکند به دیگری به فعل یا به شرط نتیجه، اون مال مال خودش بوده باشد و یه شرط دیگر هم گذاشته است که کنس مسجد واجب بشود. من یه حرفهای خوبی خواهم زد اینجا، وقتم کم از شما مهلت بدید، بعد از مباحثه من هم در خدمت شما تا ظهر میرسم آسحبه کنید. اولا چین این شرط است که مال مال من باشد، یعنی مال غیر نباشد، درست توجه میرسم. آقا او رفتی به این مسئله ندارد،
آقا یه خورده صبر کن، من حساب کردم این حرفا را به شما میگم، میگم یه خورده صبر کنید، من حلاجیش بکنم تمام نشده است، هنوز نپخته. بله، عرض میکنم علی هذا الاساس این ما نحن فی صغراس بر کبرایی که اهدل قضیت این حکم را و جزا را بر شرط و موضوع بیان میکند، به قضیه شرطیه یا به قضیه حملیه ای که مفادش قضیه، بله مفادش قضیه حقیقی است، گز خطاب دیگری که هست صغرای اون، بله موضوع را، فعلیت اون موضوع را یا فعلیت شرط را نفی میکند. اینها با هم دیگه تنافی ندارند، اونی که نفی موضوع میکند او با او تنافی ندارد، او میگه اگر این شد مال مال تو شد، واجب شد کنز، این مال زید بشود، این دیگری میگوید که نه مال تو نیست، مال امر است، این فرش توجه کردید و کنز هم به تو واجب است. پس در ما نحنفی مال منتقل به زید نمیشود. این حرف ما اینه، تطبیق این قاعده است. ایشان در جواب میفرماید که درست توجه کنید جوابی که مرحوم سید خودش میفرماید که عرض میکنم که با مقامش نمیخواند. ایشان میفرماید بر این که ملکیت زید این مال را ولو متأخر است از وجوب الکنز علی الناظر، چون که گفتم شرط اینه دیگر، اگر بر من کنز واجب شد این مال مال زید بوده باشد، این وجوب این دخول مال به ملک زید ولو متأخر است از وجوب الکنز علی الناظر الا انه از دخول این مال به ملک امر متأخر نیست. درست توجه کنید، ایشان میفرماید این دخول مال به ملک امر با وجوب الکنز علی الناظر در رتبه واحد هستند، چون که هر دو به این بی حاصل میشود دیگر. وقتی که این گفت به تو این متا را به تو به فلان قیمت علا ان اکنس هازن مسجد، اونم گفت اشتری تو، دو تا حکم موجود می شود، دو تا معلول موجود می شود، یکی عبارت از وجوب الکنس که به تمام البی کنس بر ناظر واجب می شود، یکی هم از هر بی که انتقال به مبی به مشتری شرعن، مبی به ملک مشتری وارد می شود. پس این دخول چیز، دخول مبی به ملک مشتری با وجوب کنز بر اون شخص ناظر ولو در رتبه واحد است، ولیکن دخول مال هم به کیس زید از این وجوب کنز متأخر است، چون که وجوب کنز علت است، شرط است که اگر کنز بر من واجب شد مال مال زید است. ایشان میفرماید این دخول مال به کیس زید از دخول مال به کیس امر متأخر نیست، اینها در رتبه با این در رتبه واحده است. ایشان میفرماید اینی که در فلسفه هم ولی گفتم میشود که همون مثال ولی مسئله معروف که متأخر از احد المتلازمین متأخر از اون لازم دیگر نیست. اینجا هم ایشان میفرماید این دو تا معلول داشت، بی علت سالسه که در عبارت دارد بیه، دو تا معلول داشت، یه معلولش عبارت از وجوب الکنز علی الناظر است، یه معلولش انتقال مال به ملک الامر است، انتقال مال. این انتقال مال به ملک زید ولو متأخر از وجوب الکنز است، چون که این شرط است، او مشروط متأخر است، دوری توی مقدم است، ولیکن ام متأخر از احد المعلولین متأخر از معلول دیگر نیست، معلولی که با این وجوب الکنز در رتبه واحده بود. چرا؟ برای آنکه می‌فرماید ملاک تأخر فقط در یکی از متلازمین است، ملاک تأخر همان شرطیت و علت بودن وجوب الکنز است به دخول مال به زید، این علیت فقط در وجوب الکنز است، در دخول مال به ملک امر چی نیست، او چه علیت ندارد، پس در رتبه واحد هستند. ببینید این حرف اصلا با اون حرف ما، با اون جلالتشون این مطلب فلسفی اصلا ربطی به ما نحنفی ندارد. ما نحنفی قاعده ایست که فقیه باید در تمام ابواب فکر را استعمال بکند و در ما نحنفی صغراش است ما تقدم رتبی و اینها نمیگیم. اینجا موضوع حکم است. میگیم یه خطاب حکم را بیان میکند، یه خطاب نفی موضوع میکند، اینها با هم دیگر تناوی ندارند. وقتی که نفی موضوع شد، به خطابی که حکم بیان میکند موضوع نمیماند، او فعلیت ندارد. دیگر حرم الربا در ربای بین الوالد و الولد موضوع ندارد، متعلق ندارد، چون که نفی شد، با هم تنافی ندارند. ما ربطمون، بله ربط استعمال و اون قاعده است، ربطی به تأخر و تقدم و معلول و اینها ندارد، متلازمه ندارد. بله این جواب با جلالت ایشان که در فقه هست مقامی که ایشان دارد انصافا، بله باید خضوع به مقام فقهی ایشان کرد، با این نمیخواند این حرف ایشان. گذشتیم این را، صبر کنید، به صبر کنید، این را مطلب تمام نشده، این را گذشتیم. میماند این که شما یه قاعده کلی عرض میکنم، هم دیگه باب نظر توجه کردید، یه عمده مسئله ای که در باب نظر از حل میشود برای شما، همه جا هم به درد میخوره. خب کلام این است، اینجا هنس نظر شد یا نشد؟ شمون ایشان خیلی عجله داشت، توجه کردید، هنس نظر شد یا نشد؟ خب این بالاخره این قالی را فروخ به ام به این شرط که کنز مسجد بکند، گفتیم بی صحیح، قالی مال امر شد، دیگر برای نظر موضوع نمیماند، ولو شرط، چون که کنز شرط شده است باید کنز کند. این هنس نظر شده است، کرده است، خلاف شرط کرده است این شخص به این بی، توجه کردید، و ها کزا کفاره براش واجب است یا نیست، اما قاعده و ضابطه این که همه جا این هم باید ملاحظه بشه. و اون این است، طارتا ناظر در نظرش فقط قضیه شرطیه را جعل می کند و به مفاد قضیه شرطیه ملتزم می شود. اونی که ملتزم شده است ناظر لله علیه، اونی که به عهدهش گرفته است برای خداوند، فقط مفاد قضیه شرطیه است. که اگر این شرط قضیه شرطیه که شرط در او در خارجیت پیدا کرد، به کلا جزئیهی یا به تمام اجزایی شرط منجون از اجزا داشته باشد، جزئین داشته باشد، منجون از نه یه شیء واحد بسیط باشد. علا کل تقدیر، اونی که به عهده گرفته است، فقط به عهده گرفته است قضا را، علا تقدیر تحقق شرط که مفاد قضیه شرطی است، غیر از این چیزی به عهده نگرفته. توجه کردید، میگوید بر این که توجه کردید، علا فرض این که گوسفند در ملک من باقی بماند، علا فرض این که بله در ملک من باقی بماند، تا دو ماه هم از پسرم از سفر بیاد، تا سفری که رفته از تا دو ماه بیاد، این را قربانی بکنه. خب توجه کردید، این نظر را کرد، بعد از نظر کردن یه روز دیگر دو روز دیگر یه مشتری پیدا شد، قیمت خوبی داد به این، فروخت بود. نه، هیچ مخالفت نظر نکرده، این خودش گفت اگر این در ملکم باقی بماند، پسرم بیاد قربانی کنم، در ملکم باقی نمان دیگه، حفظ موضوع که لازم نیست، مثل حفظ موضوع، موضوعی که خودش زعله می کند و لحاظ می کند، مثل موضوعی که شارع زعله می کند، چه جور تحفظ بر او واجب نیست، اینجا هم تحفظ بر موضوعی که خودش زعله کرده است، توجه کردید، بر شرطی که خودش زعله کرده است لازم نیست. و اما نه، غیر از مفاد قضیه شرطیه، توجه کردید، شرط اگر یه جز اش فعلی است، یا توجه کردید یه جز اش فعلی است یا هیچ کدام فعلی نیست، التزام هم دارد که این جزء موجود را حفظ کند، جزء شرط که در خارج فعلیت دارد فعلا او را حفظ کند، یا الان فعلی نیست هیچ جز اش، ولیکن اگر موجود شد حفظ کند او را. توجه کردید که اینجور است، میگه این برای این گوسفند مال پسرم، لله علیه، اگر پسرم تا سه ماه خبر ازش رسید که زنده است، توجه کردید، این را قربانی بکنم، این را صدقه بکنم، این غیر از قضیه شرطیه حفظ این را هم نظر کرده است، تحفظ بر این را هم ملتزم شده که این را نگه دارد تا دو ماه یا سه ماه یا مدت تعیین میکند، تا یا تا اون وقتی که احتمال میدهد پسرش زنده است و خبرش میرسد، نظر کرده حفظش را تا اون وقت، تا
تا وقتی که احتمال میدهد توجه کردید شرط اون جز دیگرش موجود میشود. اگر علاوه بر مفاد قضیه شرطیه تحفظ بر شرط را هم نظر کرد، این دوتا میشود دیگر. این آیا کسی که نظر کرده است مریضم شفا پیدا کرد این را قربانی بکنم، این فرش را وقف به فلان مسجد بکنم، قبل از این که او شفا پیدا بکند فروخت آن فرش را، این جایز است یا جایز نیست؟ مبتنی بر این کبرایی است که گفتیم. نظر اگر فقط مفاد قضیه شرطیه باشد هنس نظر نکرده، چون که نظر که به مال غیر متعلق نمیشه. نظرش این است که اگر در مال من بوده باشد و پسرم مثلا از سفر بیاد یا مریضم شفا پیدا کند، وقف کنم به فلان مسجد فرض کنید یا به فلان حسینیه، خب در این ملکم باقی نماند. و اما علاوه بر مفاد قضیه شرطیه که نوعاً این زور است تا ارتکا ظرفی در مثل این نظر تصدق و امثال اینها، ارتکا ظرفی و فهم ظرفی اینه که تحفظ کنم، توجه کردید، تحفظ کنم به این مال، که چون یه جز قضیه شرطیه موجود است داخل، چون که مال فعلا ملکشه یه جزش موجود است، تحفظ کنم برای این معنی. بله الان تحفظ نکرده است، هنسی نظر کرده است، کفاره واجب شده، چون که نظر کرده بود نگه دارم فرش را دیگر، اینجور گفته بود دیگر، یا نگه دارم فرض کنید این حیوان را نگه نداشته است، هنسی نظر کرده است. پس اگر در حقیقت منظورش و ملتزم بهش دو تا امر است، یکی تصدق، یکی هم ابقاء مال، ولی هنس نظر شده است که مخالفت کرده نظر را. اگر یکی غیر از مفاد قضیه شرطیه و حملیه چیز دیگر نیست، می خندد، مثل اینکه حل شد مطلب، توجه کردید؟ ولی اگر فرض بفرمایید مفاد فقط قضیه شرطیه یا قضیه حملیه است، هنس نظر نیست. اینجا سید مرحوم باید پرسید کسی چی گفته است لله علیه که اگر این وجب علیه کنسل مسجد، این فرش مال زید بشود، این نظر کرده است فقط این قضیه شرطیه را که ظاهرش هم همین است که نظر همینه، این کرده، این بیش هم عیب ندارد، این نظر هم نشده، برای این نظر موضوع نمانده است. و اگر نه، مثل اون قربانی است که برای مردم عوام الناس میکنند، توجه کردید، یا عوام الناس ندارد، عالم هم بکند ارتکازن همین زور که شرط ابقا شده، این مثل چیز میماند، حرفی میماند که در خیار عرض کردیم، در بیع الخیار عرض کردیم، کسی که میگه من این خونه را که 1,000,000 قیمت دارد فروختم به تو به 200,000 تومان، به شرطیم که تا 2 سال هر وقت 200,000 را آوردم خونه را بگیرم از اونم گفت قبل. اینجا بر مشتری واجب است این خونه را نگه دارد، به کسی دیگر نمیتوند بفروشد، تا 2 سال باید نگه بدارد. چرا؟ بران که این چی میگوید این خونه 1,000,000 را به 200 تومان به تو فروختم تا 1 سال هر وقت آوردم خونه را بگیرم، این شرط میکند که این را نگه داری بر من تا 2 سال، متفاهم عرفینه. اما در سایر جاها اینجور نیست. گفت بر این که فرض کنید من این کتاب را فروختم به تو به 1,000 تومان تا 1 هفته خیار فسخ دارم، اونم گفت قبلید. مشتری بعد از این کتاب را خرید به خیار فسخ برای بایه تا 1 هفته، می برد منزلش، در وسط یک کسی دید این کتاب را، گفت تازه خریدی؟ گفت بله مبارکت. گفت این را بفروش به من، تو چه کار داری با این کتاب؟ به دردت نمی خورد. مشتری گفت چند می خری؟ گفت به فلان قیمت، دید منفعت داره، گفت فروخت. توجه کردی؟ خب بعد از چند روز با آیا آمد گفت که خب من خیار فصل دارم. گفتیم عیبی ندارد، مشتری خلاف شر نکرده، خیار حقیست متعلق به فسق، مشتری مال خودش بود، فروخته، بیش صحیح است، خیار حقیست متعلق به عقد، فسق کرد، بایه میبیند مبیعش نیست، بدلش را میگیرد، قیمیست قیمت، مثلیست مثلش را میگیره. پس چه فرق دارد خیار شرط با بیع الخیار؟ چه در بیع الخیار گفتی تا 2 سال مشتری باید نگه بدارد، نمیتوند بفروشد. سرش اینه که مجرد شرط الخیار نیست در بیع الخیار، یه شرط دیگری هست، اون شرط ارتکازی که مبی را بر من نگه دار، اون شرط را مخالفت کردن جایز نیست، توجه کردید؟ باید ابقا کند. نظیر اوست اگر ملتزم شده این حیوان را، این گوسفند را نگه بدارم تا
اون وقتی که احتمال میدهم ولدم ولی بیاد توجه کردید، یا اون وقتی که احتمال شفای مریض هست خوب باید نگه بدارد. الکلام الکلام هازا کله نسبت به شرط سابق. دور گذشت دور عرض میکنم بر این که نه اگر گزه عرض میکنم اگر یه گزه شرطیه بود نه خریدن لازم نیست، اگر نه گزه شرطیه دو غیر از او ملتزمی بود که مال را در ملکش نگه بدارد و مجرد فروختن توجه کردید مخاهین سی نظر کرده است ولو بعد بتواند به ملکش بله دوباره برگرداند، هنس نظر شده ابگانه کرده است و باید کفاره را بدهد. این مسئله نظر کرده ابگاه در ملکم بکنم، ابگاه در ملک نکرده، دو تا امر را نظر کرده بود. الان بله چیز اون نظر را که اگر ملک خرید باید ذبح کند، اما اون اینجا که در ملکم نگه بدارم او را مخالفت کرده است، بدون زد کفاره براش واجب می شود. درست دقت کنید، تطبیق به مواردش کنید، نتیجه عکسی نگیرید از حرف ها. گذشت این معنا را بذار من این حرف ها را بگم فردا امروز صبر کنید بلکه عرض شد خدمت شما. عرض می کنم برای اینکه در ما نحنفی دو تا مسئله مهمه باقی مانده است. یکی از مسائل مهمه بله خیلی این مسئله بله باید در روش دقت بشود که به واسطه کثرت ابتلا به این مسئله، این است که این شرطی که گفتیم در معاملات نافذ است، بیانی که گفتیم از شرایط شرط این است که این شرط باید در متن عقد ذکر بشود یا نه. اولا اگر قبل العقد توافق کردند به شرط، بعد عقد را مبنیان علی الشرط موجود کردند، این شرط هم واجب الوفاست و باید این شرط هم به او عمل بشود. توجه کردید مسئله ایست که اختلاف است، شاید می شود گفت دعوا کرد بر اینکه مشهور بین الاصحاب این است که باید در متن عقد ذکر بشود، و اگر قبل العقد ذکر شد و عقد ولو مبنیم بر شرط سابق که ذکر شده است قبل العقد بر او واقع بشود اثری ندارد. ولی بعض از علما ظاهر کلماتشون این است، بعضی ها تصریح به این معنا کردند. شیخ قدس الله نفسه شریف یه دلیلی بر این قول ذکر می کند. درست توجه کنید ببینید این دلیلش چه زور است. شیخ قدس الله نفسه شریف می فرماید، بله درست توجه کنید به خصوصیات فرمایشیشان فرمایش بله دقیقی است. ایشان می فرماید بر اینکه این که متعامله قبل از معامله اون توافق می کنند برش اون شرطی که می گفته می شود، در اون توافق مشروطون علیه که مشروطون علیه هست به عهده یوز شد ملتزم می شود که من این عمل را اتیان خواهم کرد. توجه کردید، یا ملتزم می شود بر اون امر وضعی که اگر مشروط امر وضعی است به او ملتزم می شود، یا ملتزم نمی شود. ملتزم نمی شود یعنی توافق می کنند که این دل عقد ملتزم بشوند، الان ملتزم نمی شود، دو حال بیشتر نیست دیگه. قبلن که این توافق می کنند یا خود مشروط نه ملتزم به اون امر می شه یا نمی شود. خب اگر ملتزم به اون امر شد این التزام ابتدایی است، اثری ندارد، چون که شرط گفتیم التزامی فی بیعٍ و نحوه، باید التزام ضمنی بشه در ظرف معامله بشود، این التزام قبلا شده است. ولو التزام بماند تا معامله بشود، بلکه بعد المعامله هم بماند در دل ملتزم اون التزام بماند و به اون التزامش بماند، التزام بماند او بله التزام فیلبی درست نمی کند. توجه کرد، التزام قبل البی است، اون التزام قبل البی باقی مانده. مثل این که کسی قبل از بله فرض کنید قبل از یه سال ملتزم شده است که بعد از 3 سال توجه کردید، بله فلان متاع را به شما تملیک خواهم کرد. التزامش فعلا موجود است، ولیکن التزام بدوی است، در ضمن معامله نشده است. پس اگر التزام شده است، اون التزام بدوی است، داخل شرط نمی شود. شرط التزام مرتبط به بیع و نحو البیع است، توجه کردید. و اگر نه، ملتزم نشده بود اونجا، وعده داده بود که به بایع به طرفش که ملتزم می شدم انشاءالله موقعی که می خرم به خیاطت ثابتو. خب مفروض این است که خیاط بی شده است و ملتزم نشده است در بی، خب وعده ای داده بود، خب وفا نکرده است، ملتزم نشده است. خب در مانحفی علا کل تقدیرین شرطی نیست، علا کلت تقدیرین ها شرطی نیست تا علم امنون این دشروطی این بگیرد. یه تأییدی هم در مکاسب به این حرف مشهور که بعضی ها عرض کردن تصریح کردن که باید شرط در متن عقد ذکر بشود، بعضی ها ظاهر کلماتشون این است، یه تأییدی هم این حرف مشهور را می کند. اون تأیید این است که میگه علما در باب تخلص از ربا این زور گفتند: ربا در معاوضه، ربا در معاوضه نگرزا، ربا در معاوضه این است که انسان دو شیئی که از جنس واحد است آنها را به هم دیگر مبادله کند که مکیل و موزون هستند، در یک طرف زیادتی باشد. مثلا یک گندمی که فرض کنید گندم خیلی عالی است، یک خروار گندم عالی میدهد در مقابل 2 خروار گندم وسط، مبادله میکند، این رباست دیگر، معاملش هم باطل است. چون که شرط معامله در جایی که ایوز این از جنس واحد شد مماثلت است. بله الهنتتو مثلن به مثل باید مماثلت داشته باشند. وقتی که یکی زیادت داشت شرط بی موجود نیست، بدون زد محکوم به بطلان می شود. این هم حرفیست که بله متصاد امین علیه است. خب علما در باب تخلص چه گفتند؟ گفتند بر این که توجه بفرمایید، اگر اینها بخواهند، اینها بخواهند بر این که بله تخلص از ربا بجورند، قبل از بی توافق بکنند که یه خروار گندم در مقابل یه خروار گندم بشود، توجه کردید، بالمماثله بفروشد، توجه کردید، به مماثله یه خروار را به یه خروار میفروشد، اما اون یه خروار زایدی را اون طرفی که گندم بد میدهد هبه کند، زایده بر بی هبه بکند. خب اینجا عیبی ندارد. و خب گیچه معامله میکنن، میگه یه خروار گندم را فروختم به یه خروار گندم بعد، اون خروار گندم دوم را هم هیبه کردم به شما، مال تو حلال آزاد، بله حلال، مثل شیر مادر حلال، بره بر بخور، توجه کردی. خب شرط بله در مانحنفی نگفته یه خروار را به 2 خروار فروختم، یه خروار را به 2 خرواری عوض کردم، نه، معامله این است که یه خروار را معاوضه با یه خروار کردم، این تمام. بعدم میگوید چی؟ بعد از یه سیگار کشیدن یا یه قبل از سیگار کشیدن بعد از تنفسی یه خروار گندم دیگر چی هست اون با اون خروار سیاها 2 خروار است، خب این یه خروار گندم دیگر هم مال تو باشد. گفتن ای نیب ندار. و اما در معامله بگوید بر اینکه یه خروار را به 2 خروار معاوضه کردم، این رباس. این معید این است که شرط باید در متن عقد ذکر بشود. این فتوای علما معید این است که شرط باید در متن عقد ذکر بشود. چرا؟ چون که اینها که قبلا توافق کرده اند، بعد بیع را که موجود میکنند مبنی بر اون توافق است. توافق کرده اند که یه خروار در مقابل یه خروار، یه خروار دیگر هیبه باشد. کأن اجر اون توافق قبلی که بعد بیزاری می شود شرط حساب بشود، کأن این زور است بی که به اتو یه خروار جندم را به یه خروار جندم به شرط این که اون یه خروار دیگر را به من هیبه کنی، این زور می شود دیگر. اگر قبل توافق قبلی که بعد بیرام ابتنی می کنند، اگر مثل مذکور فل عقد بشود، مثل شرط مذکور فل عقد بشود، این مثل این میشود که بگوید یه خروار گندم را به یه خروار فروختم به شرط اینکه یه خروار دیگر را به من هبه کنی، این ربا میشه. چون که علما تصریح کردند جلشون لولا کلشون، فرقی در ربا نیست که زیادت زیادت عینیه باشد یه خروار را به دو خروار بفروشد یا زیادت زیادت حکمیه باشد، یه خروار را با یه خروار بفروشد با یه شرطی، شرط خیاطت یا یه شرط دیگری، توجه کردید، شرط نسیه بودن و امثال ذالک. اگر در یکی از طرفین شرطی شد این رباس، توجه کردید، پس اگر این توافق قبلی که بی واقعه می شود بعد مبنیم بر اون توافق او شرط حساب بشود، شرط ضمنی فی العقد حساب بشود، لازم میاد این تخلص از رد روایی که گفتن درست نباشد. این هم معیدشه شیخ قدس الله نفسه شریف، این را هم زشی می فرماید. اما این تأیید انشاءالله بماند برای